پند و اندرز گل گلستان، اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
دستات اگه تو دستای من باشه، زندگی میتونه شبیه رویاشه. میچرخه چرخ عاشقی به کام ما تو دلام، اگه عشق هم دیگه جاشه. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه. کنیم بسازی خونمونو توی رنگین کمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه.
خب خاطر شریفتون اگر باشه، در برنامه پیشین حکایتی رو تقدیم حضورتون کردم در خصوص اینکه آدمی باید صبر پیشه بکنه و در انجام دادن کارها و امور عجله به خرج نده، عجله‌ای که فکر پشتش نباشه، تدبیری نیندیشیده شده باشه و آدم رو به ورطه ضرر و زیان بندازه دیگه و لطمات و صدماتی آدم ممکنه بخوره. در ادامه مضمون و مفهوم و موضوعی که در جلسه پیش خدمت شما عرض کردم، حکایت دیگری هم پیش رو دارم که اونم بامزه است و خیلی قابل تأمله و کمک میکنه که ما بیشتر این موضوع رو درک و دریافت بکنیم و به سودهای فکر کردن برای انجام کار و صبر کردن و شکیبایی ورزیدن اهمیتش رو بیشتر دریابیم. چند لحظه دیگه حکایت رو تقدیم حضورتون می‌کنم. در تاریخ آوردند که در بلاد خراسان پادشاهی بود که فرزند نداشت و از حضرت قاضی الحاجات تضرع و زاری بسیار نمود تا آخر عمر بعد از پیری و ناامیدی خدای تعالی فرزندی کرامت کرده و برای او دایگان صحیح البدن مستقیم المزاج نیکو خلق مرتب گردانید. صحیح البدن یعنی تندرست، مستقیم المزاج یعنی اینکه خورده شیشه نداشته باشن، خلاصه آدم حسابی باشن، نیکو خلق هم که مشخصه یعنی خوش اخلاق. خدا بهش فرزند داد بعد از اینکه پادشاهی در بلاد خراسان تو آخر عمرش خیلی دعا کرد که فرزندی خدا بهش بده، فرزندی داد و دایه براش گذاشتن. پادشاهان فرزند را بسیار دوست می داشت و گهواره او را نزدیک سریر خود داده و آن پادشاه را راسویی بود که تعلیم بازی ها و اداها یافته بازی می کرد و آن راسو نیز به او خوی کرده بود. از پای گهواره جدا نگشتی و با راسو الفتی تمام داشت. شاه همیشه بچه رو کنار تخت خودش قرار می داد. یه راسو هم داشت که راسوه تربیت شده بود، ادا اطفار خودش در می آورد و بچه به راسو خو گرفته بود. اتفاقا ماری از پنجره باغچه به درون ایوان ملک آمد و به بالای گهواره رفت. چون در میان مار و راسو دشمنی دائم است، راسو مار را بدید که بالای گهواره رفت و دایگان همه در خواب بودند. پیش از آن که مار زخمی بر آن طفل بزند، راسو سر مار به دندان گرفت و از تن جدا کرد و پاره ای بخورد و چادر سفیدی که در بالای گهواره بود به خون آلوده گشت. در این حرکت دایه بیدار شد و دید که راسو از بالای گهواره به زیر آمده، دهن و دست و پا خون آلوده کرده. نگاه کرد، چادری که در بالای گهواره بود به خون آغشته دید. فکر نکرد که اول تحقیق کند، بی صبری و شتاب کرد. یک بار شیون و فریاد برآورد که راسو طفل را کشت. مادر طفل و دایگان همه سراسیمه از خواب برجستند و شور و فریاد برخاست. پادشاه بیدار شد و حال پرسید: و چی شده؟ دایه گفت: راسو طفل را کشت. شیون از محل برآمد و آن راسو به روش و عادت با دهن و پای خون‌آلوده جامه پادشاه را به دندان گرفته بازی می‌کرد. پادشاه چون دست و پای او را خون‌آلوده دید گفت: راست است. در غضب شد، راسو را برداشت، از روی خشم به زمین زد که مغزش پریشان شد. در همان ساعت آن جاندار مشفق بی جان شد. پادشاه گریه کنان پیش گهواره آمد. چادر خون‌آلوده و مار سیاهی سر و دنبال زده بالای سینه طفل آویخته دید. خادمان به سر چوب مار را دور کردند و چادر برداشتند. طفل را صحیح و سالم دیدند. چون این حال پادشاه بدید، انگشت تحیر به دندان گرفت و دست بر دست می زد و آه و ناله و زاری می نمود که در عوض نیکی بدی کردن و این جانور در محل مونس و همدم من بود و فرزند دلبند مرا از چنین بلایی نگاه داشت. این چه کار زشت و بی موقع بود که من کردم؟ بی صبری و تعجیل نمودم و خود را به بادیه حسرت و ندامت انداختم. ناله و زاری می نمود و غم و اندوه می خورد که ای دریغا که این حادثه جانسوز به آب اعتذار تسکین نخواهد یافت. هیچ عذری پذیرفته نیست و ناوک خجالت این عمل جانگداز را سپر معذرت دفع نخواهد کرد. آه، این چه حرکت نامناسب بود که از من صادر گشت و این چه کار نالایق بود که از من به فعل آمد. گر خون خورم ز خجلت این غصه در خور است، ور جان دهم ز ناخوشی این عمل رواست. این هم از یک حکایت دیگر، مذمت تعجیل و اینکه آدم بدون اینکه از جوانب کاری آگاهی داشته باشه اون کار رو انجام بده یا اینکه بدون اطلاع قضاوتی بکنه. و چقدر همه ماها، هم بنده کمترین و هم شما عزیز شنونده، از این قضاوت ها و از این داوری های بی پایه و اساس و بدون اطلاع لطمه ها و ضربه ها خوردیم و چه زندگی ها که به باد رفته بر اساس قضاوت های نادرست، چه آبروهایی که ریخته شده بر اساس قضاوت های نادرست و تعجیل در تصمیم گیری. اینه که همیشه این مباحث و این موضوعات هست، یعنی یک بار اتفاق نیفتاده، همیشه داره اتفاق میفته. نتیجهش هم همیشه یکسانه و متاسفانه عبرت نگرفتن هم کار همیشگیه. عبرت نمیگیریم، چه بسا عبرت‌های فراوان امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانشون میفرمایند که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. اعتبار اینجا به معنی عبرت گرفتنه. چه بسیارند عبرت‌ها و چه کمند عبرت پذیری‌ها و عبرت گرفتن‌ها. اینه که یه خورده کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، میبینیم که قبلا هم اینو عرض کردم و نکته مهم من در بررسی ادبیات فارسی چه شعر و چه نثر همینه، به عنوان کسی که سالهاست حداقل علاقمند به این حوزه هستم، این است که این حکایت‌ها، این شعرها، این نظم‌ها، این داستان‌ها، اینها همه برای این است که من و شما زندگیمون بهتر بشه. اینا تجربه هایی است که در طول تاریخ ثبت شده، به کار گرفته شده و نتیجهش رو دارن به ما میگن. آقا راه رفته است، ره چنان رو که رهروان رفتند. و امیدوارم که اونهایی که با شنیدن این برنامه و امثال این برنامه ها علاقه ای و پیوندی پیدا می کنند با ادبیات فارسی و متون نظم و نثر ادبیات فارسی، به این نکته بیشتر توجه بکنند که هر آنچه که گفته میشه برای اینی که به من کمک بکنه، به شما کمک بکنه، به این که جهان بینیمون عوض بشه و تغییر کنه، تغییر مثبت بکنه و در نتیجه تعاملمون با دیگران تعامل روبرشدی باشه، تعامل روشن و نورانی باشه. و وقتی هم که این اتفاق بیفته طبیعی است که زندگی راحت تر میشه. اگر همه به این نکته توجه بکنن و اگر فراگیر بشه این ماجرا و این پندها و این اندرزها و این تجربه ها، در حقیقت ما همیشه میگیم آقا باید از تجربه ها استفاده کرد. خب اینها، این همه تجربه، متون ادبیات فارسی ما پر تجربه است، پر تجربه هایی است که در اختیار من و شما قرار گرفته مفت و مجانی، و خیلی دور از انصاف خواهد بود که به این تجربه ها ما توجه نکنیم و یه وقت چشم به هم میذاریم و چشم باز میکنیم میبینیم که ای وای بیش از نیمی از عمرمون رفته. و وقتی که کارنامه خودمون رو مرور میکنیم پیش خودمون، شبا که میخواییم بخوابیم فکر میکنه آدم دیگه، وقتی اونجا کارنامهش رو آدم مرور میکنه میبینه که ای بابا چقدر بیتوجهی ها بوده که در زندگیمون کردیم. هممون تعارف هم نداریم، هممون. اینه که امیدوارم با این بیان ناقص و الکن من شما یه پیوندی و الفتی با متون ادب فارسیمون پیدا بکنید و انشالله به کار زندگیمون هم بیاد، به کار زندگی همه.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشت اکنون عیان، یادی از غم مکن شاد باشی زمان، فرصت زندگی را غنیمت بدان، فرصت زندگی را غنیمت بدان، فرصت زندگی را غنیمت بدان، فرصت زندگی را.
بله، فرصت زندگی را غنیمت شمار. امید که از لحظه های خوب زندگیتون بهترین استفاده رو ببرید. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما همراهان صمیمی و ارزشمند رادیو سبا. امیدوارم که لحظه های زندگی همه شما سرشار از افتخار آفرینی باشه. برنامه بعدی نشان افتخار که با هم میشنویم.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها بیشتر از اون که در هیاهوی زمانه دیدشن، سالهای زندگیشون رو بین کتاب ها میگذرونن. حاصل این سالها فقط چند جلد کتاب نیست، نگاه و پرسش هایی که از نسلی به نسل دیگه میرسه. در این برنامه میخوام براتون از یک پژوهشگر و نویسنده معاصر بگم، کسی که بخش بزرگی از عمرش رو به دنبال عدالت در زندگی رفت. محمد رضا حکیمی. محمد رضا حکیمی نویسنده و پژوهشگر شناخته شده ایرانی 14 اردیبهشت سال 1314 در مشهد متولد شد. او در خانواده مذهبی و اهل فرهنگ بزرگ شد. خانواده‌ای که کتاب و درس بخش مهمی از زندگی روزمره‌شون بود. پدرش حاج مهدی حکیمی از بازاریای مشهد بود و در کنار کار و زندگی به مسائل دینی و فرهنگی هم توجه زیادی داشت. محمد رضا از همون سالهای کودکی با فضای مذهبی شهر مشهد و رفت و آمدهای روحانیون و اهل علم آشنا شد. دوران کودکیش رو در محله‌های قدیمی مشهد گذروند. شهری که اون روزها یکی از مهمترین مراکز مذهبی ایران بود. محمد رضا از همون سنین پایین به درس و کتاب علاقه نشون داد و اطرافیانش میگفتند که بیشتر از هم سن و سالهاش اهل مطالعه است. خودش بعدها در خاطراتش گفته بود که از همون نوجوانی ساعتهای زیادی رو در کتابخونه‌ها و بین کتابهای دینی و ادبی میگذرونده. حکیمی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان رو در مشهد گذروند، اما خیلی زود مسیرش به سمت حوزه علمیه کشیده شد. وارد حوزه مشهد شد و سالها نزد استادان بزرگ اون دوران درس خوند. یکی از مهمترین استادانش آیت الله سید محمد هادی میلانی بود که تأثیر زیادی روی شکلگیری اندیشه های او گذاشت. حکیمی علاوه بر فقه و اصول به فلسفه، ادبیات فارسی، تاریخ و علوم انسانی هم علاقه داشت و تلاش میکرد نگاهش فقط به درس‌های سنتی حوزه محدود نشه. در همون سالهای جوانی با بسیاری از چهره‌های فکری و ادبی زمان خودش آشنا شد. او با شاعران، نویسندگان و روشنفکران مذهبی رفت و آمد داشت و به تدریج نامش در محافل فرهنگی مشهد شناخته شد. علاقه زیادش به ادبیات باعث شده بود که آثار نویسندگانی مثل فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی رو با دقت بخونه و حتی بخشهایی از اونها رو از حفظ باشه. محمد رضا حکیمی فقط یه طلبه جوان نبود. ذهن جستجوگری داشت و دوست داشت درباره مسائل اجتماعی هم فعال باشه. او از همون سالها به موضوع عدالت و فاصله طبقاتی حساس بود و اعتقاد داشت که دین فقط به عبادت و مسائل فردی محدود نمیشه و باید به زندگی مردم هم توجه شه. در دهه 30 و 40 کم کم نوشتن رو به صورت جدی آغاز کرد. مقاله هاش در مجله ها و نشریه های مختلف منتشر می شد و نگاه متفاوتش به دین و جامعه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود. او تلاش می کرد مفاهیم دینی رو با زبانی روشن و قابل فهم توضیح بده و نشان بده که عدالت و مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از اندیشه اسلامیه. یکی از اتفاقهای مهم زندگی فکری او آشنایی و دوستی با دکتر علی شریعتی بود. هر دو اهل مشهد بودند و دغدغه‌های مشترکی داشتند. شریعتی بارها از دانش و مطالعات گسترده حکیمی تعریف کرده بود و حکیمی هم برای اندیشه‌های شریعتی احترام قائل بود. هرچند در بعضی موضوعها با او اختلاف نظر داشت. اما شریعتی 6 ماه قبل از مرگش نامه‌ای با عنوان وصیت شرعی در آذر 1355 هجری شمسی خطاب به استاد محمد رضا حکیمی نوشته و شخصا به دستش رسونده که بخشی از اون رو اینجا براتون میخونم.
و اما برادر، من به اندازه‌ای که در توان داشتم و توانستم در این راه رفتم و با اینکه هر چه داشتم فدا کردم، از حقارت خیش و کار خیش شرم دارم و در برابر خیلی از بچه‌ها احساس حقارت می‌کنم. در این حال لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و انعکاس بخشیده است که هرگز بدان نمی‌ارزم. و کم من سنا جمیل لست و اهلا له نشرته. و اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود می‌گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه تنها رنجم این است که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد ماند. بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت همه این عزیزتر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و خود در انتظار هرچه خدا بخواهد. علی مشهد، آذر 55.
حکیمی در این سالها کم کم به یکی از چهره‌های شناخته شده جریان فکری مذهبی تبدیل شد. او کتاب‌های مختلفی نوشت. کتاب‌هایی که بیشترشون درباره دین، عدالت، تاریخ اسلام و مسائل اجتماعی بودند. آثارش فقط در بین روحانیون خونده نمی‌شد. دانشجویان و جوانان هم به نوشته‌هاش علاقه نشون می‌دادند. در زندگی شخصیشون طور که گفته شده حکیمی ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شده، اما برخلاف خیلی از چهره‌های مشهور هیچ وقت دوست نداشت درباره زندگی خانوادگیش حرفی زده بشه. او ترجیح میداد مردم آثار و اندیشه‌هاش رو بشناسن، نه جزئیات زندگی خصوصیش رو. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره همسر و فرزندانش منتشر نشده. خونه حکیمی تو مشهد بیشتر شبیه یک کتابخونه بود تا خونه یه نویسنده معروف. او ساعت‌های طولانی پشت میز کارش می‌نشست، یادداشت برمی‌داشت و روی نوشته‌هاش کار می‌کرد. یکی از ویژگی‌های معروف محمد رضا حکیمی ساده زیستیش بود. کسایی که او را از نزدیک می‌شناختن می‌گفتند که از زندگی تجملی فاصله می‌گرفت و اعتقاد داشت اندیشمند دینی باید درد مردم رو بفهمه. او بارها در نوشته‌هاش از فقر، نابرابری و مشکلات اجتماعی حرف زده بود و باور داشت جامعه‌ای که در اون عدالت نباشه نمی‌تونه جامعه‌ای آرمانی باشه. مهمترین پروژه زندگی علمی حکیمی مجموعه الحیات بود، اثری بزرگ که با همکاری دو برادرش محمد و علی حکیمی نوشته شد. تدوین این مجموعه سالها طول کشید و اونها تلاش کردند با استفاده از قرآن و احادیث تصویری جامع از زندگی انسان و جامعه ارائه بدن. الحیات فقط یک کتاب مذهبی نبود. در این مجموعه درباره اقتصاد، حکومت، اخلاق، عدالت، حقوق انسانها و مسئولیت‌های اجتماعی صحبت شده بود. همین نگاه متفاوت باعث شد که این کتاب در بین پژوهشگران و علاقمندان به اندیشه اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. محمد رضا حکیمی به خاطر تأکید همیشگیش بر عدالت لقب فیلسوف عدالت رو گرفت. او معتقد بود که دین بدون عدالت معنای کاملی نداره و اگه جامعه ای از فقر و تبعیض رنج ببره نمیتونه فقط با شعارهای مذهبی مشکلاتش رو حل کنه. عناوین دیگری که به او داده شده بود مثل علامه، استاد و مرزبان توحیده. امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی در سال 1348 او رو با این جملات خطاب کرد: جناب مستطاب ثقت الاسلام آقای محمد رضا حکیمی دامت افاضاتو. با وجود شهرت زیاد حکیمی علاقه‌ای به حضور دائمی در رسانه‌ها نداشت. کمتر مصاحبه می‌کرد و معمولاً از مراسم رسمی فاصله می‌گرفت. او معتقد بود که نویسنده باید بیشتر از این که حرف بزنه بنویسه. یکی از خاطرات جالبی که نزدیکانش نقل کردند مربوط به نظم عجیب او در مطالعه بوده. میگن حتی در سالهای پیری هم ساعتهای مشخصی رو به خوندن کتاب اختصاص میداد و تا جایی که توان داشت یادداشت برداری میکرد. حافظه بسیار قوی داشت و بسیاری از شعرها، احادیث و متن‌های عربی رو حفظ بود. از بین آثارش کتاب خورشید مغرب یکی از شناخته شده ترین کتاب هاست. این کتاب درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشته شده و سال هاست که خوانندگان زیادی داره. نثر کتاب ادبی و شاعرانه است و خیلی ها آن رو از زیباترین آثار حکیمی می دونند. در بخشی از این کتاب اومده:
او خواهد آمد روزی که انسان خسته از ظلم و تبعیض چشم به افقی تازه بدوزد. خواهد آمد تا زمین را از عدالت و روشنایی پر کند، همان گونه که روزگاری از ستم و تاریکی آکنده شده بود.
در کنار خورشید مغرب، آثار دیگری مثل سرود جهش‌ها، دانش مسلمین، بعثت، قدیر، عاشورا و مهدی، نان و کتاب و ده ها عنوان دیگر هم از او منتشر شد. هر کدوم از این کتاب‌ها بخشی از دغدغه‌های فکری او را نشون می‌دهند. یکی از اتفاق‌هایی که سال‌های آخر زندگی او بازتاب زیادی پیدا کرد، موضع‌گیریش درباره بعضی جوایز فرهنگی بود. حکیمی اعتقاد داشت که توجه به وضعیت محرومان و نیازمندان از تجلیل و بزرگداشت مهمتره و بارها این موضوع رو مطرح کرد و پس از انتخاب حکیمی به عنوان یکی از استادان برگزیده برای خدمت 50 ساله به علوم انسانی در جشنواره فارابی، او این جایزه رو رد کرد و پیامی اعتراضی برای این هیئت بدین گونه فرستاد:
همان گونه که پیشتر هم یادآور شدم، بار دیگر تأکید می کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرعی و نامرعی بیداد می کند، برگزاری چنین جشنواره هایی از نظر این جانب در اولویت نیست. در این جشنواره از فاضلان و استادانی به نام خدمت 50 ساله به علوم انسانی تجلیل شده است. پرسش این است: آیا این علوم برای ثبت در کتاب ها و در دنیای ذهنیت است، یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسانی و پاسداری از کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟
در سالهای پایانی عمر، بیماری و کهولت سن باعث شد کمتر از گذشته فعالیت کنه، اما ارتباطش با کتاب و نوشتن هیچ وقت قطع نشد. اطرافیانش میگفتن که حتی وقتی توان جسمیش کمتر شده بود، باز هم مطالعه رو کنار نذاشت. شاید مهمترین ویژگی محمد رضا حکیمی این بود که هیچ وقت خودش رو فقط یه نویسنده یا فقط یه روحانی نمیدونست. او تلاش میکرد بین دین، اخلاق و زندگی روزمره مردم ارتباطی پیدا کنه و به همین دلیل عدالت و انسانیت همیشه در مرکز نوشته‌هاش قرار داشت. سرانجام محمد رضا حکیمی در شامگاه 31 مرداد 1400 به دلیل عوارض ناشی از ویروس کرونا بر اثر ایست قلبی درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب محمد رضا حکیمی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من. نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه مندی. نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه.
میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد.
باباشم عوض کردم، با صداش در نمیاد.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعت دیگه صداش در.
چی شد؟
بودش همین بود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو سبا. در روزهای ایستادگی، شکوفه های همدلی
روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز جوان زن.
از روستاها تا شهرها، میدان به میدان، موج رادیو سبا نوت ایران را نوا.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه خیابون، دارم قول شرف